سلام و خسته نباشید، به مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که طالبان نشر تصاویر زنده را در رسانه های بدخشان، بغلان و نیمروز منع کردند. این مرکز روز پنجشنبه هفتم حمل با نشر اعلامیه گفته که دستور ممنوعیت نشر تصاویر زنده جان در رسانه ها از سوی اداره های امر به معروف و نهی از منکر طالبان در این ولایت ها صادر شده است. با گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، شمار ولایت هایی که نشر تصاویر زنده جان در رسانه های آنها به گونه رسمی ممنوع شده به 10 ولایت رسیده است. مرکز خبرنگاران افغانستان افزوده است منابع محلی در بدخشان، بغلان و نیمروز به مرکز خبرنگاران افغانستان تایید کردند که مسئولان امر به معروف و نهی از منکر با احضار مسئولان رسانه های محلی این ممنوعیت را به شکل حضوری ابلاغ کردند و نسبت به پیامد اجرا نکردن آن هشدار دادند. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از این موضوع نسبت به پیامد تشدید سرکوب رسانه ها در افغانستان هشدار داده است. تیم مردان کرکت انگلستان به بازیکنان زن کرکت افغانستان 20,000 پوند کمک کرد. این کمک به صندوق جهانی کرکت پناهندگان کلاب کرکت ملبورن پرداخت شده که این کلاب امیدوار است 1,000,000 پوند جمع‌آوری کند. این صندوق در پی جمع‌آوری کمک به تیم کرکت زنان تبعیدی افغانستان است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و ممنوعیت‌های آنان بر ورزش زنان به استرالیا پناهنده شدند. کلاب کرکت ملبورن در لندن که این کمپاین را آغاز کرده با تاریخ 12 دلو سال گذشته اعلام کرد که تیم کرکت دختران افغان اولین تیم پناهنده خواهد بود که از طریق صندوق کلاب کرکت ملبورن در لندن که این کمپاین را آغاز کرده با تاریخ 12 دلو سال گذشته اعلام کرد که تیم کرکت دختران افغان اولین تیم پناهنده خواهد بود که از طریق صندوق کمک مالی این کلاب کمک دریافت میکند. پیش از این بورد کرکت انگلستان نخستین بسته کمک مالی 100,000 پوندی را به این صندوق اهدا کرده بود. حکومت طالبان از امضای چندین قرارداد پروژه های تولید و انتقال انرژی به ارزش بیش از 20 میلیارد افغانی خبر داده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان اعلام کرده که قرارداد این پروژه ها که شامل 7 پروژه تولید و 3 پروژه انتقال انرژی برق می شود، روز پنجشنبه هفت حمل امضا شده است. پروژه های تولید برق شامل پروژه های تولید برق آفتابی و بادی می شود که قرارداد آنها میان شرکت برشنا و شرکت های خصوصی به امضا رسیده است. به گفته معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، با تطبیق این پروژه ها در ولایت های بلخ، هرات، لغمان، لوگر، ننگرهار و جوزجان بیش از 228 میگاوات برق برای این ولایت ها فراهم خواهد شد. این در حال است که افغانستان با وجود داشتن دریاهای زیاد و فراهم بودن شرایط تولید برق آفتابی و بادی در آن، بیشتر برق مورد نیازش را از کشورهای همسایه وارد می کند. در حمله روز پنجشنبه بر یک موتر پلیس در منطقه بازار بریج کویته دست کم 3 نفر کشته و 21 نفر دیگر زخمی شدند. شاهد رند، سخنگوی حکومت بلوچستان، به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که کشته شدگان و مجروحان به شفاخانه ملکی کویته منتقل شدند. او گفت که در این انفجار یک موتر پلیس و یک موتر دیگر به شدت آسیب دیدند و یک موتورسایکل نیز گرفته است. مسئولان شفاخانه هم بر رادیو مشال گفتند که 12 پلیس و چندین غیر نظامی در میان مجروحان انتقال یافته به شفاخانه هستند. به گفته آنان، جان باختگان همه به شمول یک دکتر غیر نظامی هستند. مقام های پلیس بر رسانه های پاکستانی گفتند که مواد منفجره در یک موتورسایکل جابجا شده بود و زمانی که یک موتور پلیس از محل عبور می کرد منفجر شد. انفجار در کویته در حال رخ داد که روز چهارشنبه دست کم 12 نفر در حملات و حوادث خشونت‌آمیز در مناطق مختلف بلوچستان کشته شدند. هنوز کسی مسئولیت انفجار امروز کویته یا حملات و خشونت‌های 26 مارچ را به عهده نگرفته است. و در نتیجه حمله با چاقو در آمستردام هلند 5 نفر زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که پلیس هلند گفته که مظنون این حمله بازداشت شده، اما در حال حاضر هیچ اطلاعات درباره علت یا انگیزه این حمله در دست نیست. پلیس گفته که تحقیقات در این باره ادامه دارد. زخمی های این حمله به شفاخانه منتقل شدند، اما جزئیات بیشتر درباره وضعیت صحی آنان دادن نشده است. پلیس از هر کسی که تصاویر از این حادثه را در اختیار دارد خواسته تا آنها را به عنوان مدرک بفرستند. این چندمین مورد حمله با چاقو در کشورهای اروپایی است که در سال جاری میلادی گزارش می شود. پیش از این حدود یک ماه پیش حمله با چاقو در شرق فرانسه منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 3 نفر دیگر شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه خواهید شنید. در حالی که چند روز محدود به پایان مهلت اخراج مهاجران افغان دارای کارت ACC باقی مانده است، سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواسته که آزار و اذیت و اخراج اجباری این افغانان را متوقف کند. برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد که به دلیل کمبود بودجه احتمال می‌رود برنامه‌های جلوگیری و مقابله با سوء تغذیه کودکان در افغانستان تا ماه می متوقف شود. خانواده‌هایی که کودکان مبتلا به سوء تغذیه دارند می‌گویند که کودکانشان نیاز به ادامه درمان دارند. در مسائل جهانی هم برایتان خواهیم گفت که رهبران بیش از 30 کشور روز پنجشنبه 27 مارچ در پاریس گرد هم آمدند تا درباره چگونگی تقویت موقعیت اوکراین در جنگ جاری و خارج از آن بحث کنند. با نزدیک شدن روزهای عید، تعدادی از فعالان حقوق کودکان از تاجران می‌خواهند که از واردات اسباب بازی جنگی خودداری کنند.
جار ملی به واسه زیت تفنگچه و پتاکی و بعضی گپایی که با اطفال مضر باشند، چیزایی که با اطفال محبت بدن، اطفال با هم با زندگی با همی با صمیمیت اونا تشویق بکنن، وارد بکنن.
و پیام‌های شما را که بر رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد.
اگر رادیوی عزیزی نباشد ما نمیتونیم از خبرهای افغانستان و جهان بخبر شویم. ممنون از اینکه شما خبرهای دقیق را برای ما تهیه می‌نمایید.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما. در بخش تکنیک سید قادر جلالوف با ما همکاری میکنه. در حالی که چند روز محدود به پایان مهلت اخراج مهاجرین افغان دارای کارت ACC باقی مانده است، سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواسته که آزار و اذیت و اخراج اجباری این افغانان را متوقف کند. این در حالی است که وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که برنامه اخراج مهاجرین افغان دارای کارت ACC تغییر نکرده است. جزئیات بیشتر در گزارش حمید حکیمی.
سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواسته است تا آزار و اذیت و اخراج غیرقانونی مهاجرین افغان را متوقف کند. بخش جنوب آسیای عفو بین الملل روز پنجشنبه 7 حمل در بیانیه در صفحه ایکس خود این آزار و اذیت را ظالمانه خواند و گفت که این سرکوب جان بسیاری از افراد را به خطر می اندازد و اصل عدم بازگشت را تضعیف می کند. با این حال وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که برنامه اسلام آباد برای بازگرداندن مهاجرین افغان دارای کارت شهروندی افغانستان یا ACC تغییر نکرده است. شفقت علی خان سخنگوی این وزارت در نشست خبری هفتگی خود در اسلام آباد گفت که مدت اقامت افغانها در پاکستان تمدید نشده و حکومت پاکستان متعهد به بازگرداندن آنها است. این در حال است که هفته گذشته محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در سفرش به کابل با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار کرد و این دیدار گمان از زنی هایی را مبنی بر تمدید اقامت افغان های دارای اسناد در پاکستان ایجاد کرد. در این دیدار متقی از پاکستان خواست تا به مهاجرین افغان اجازه دهد که به گونه تدریجی و داوطلبانه به کشورشان بازگردند. اما سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تنها گفت که در سفر محمد صادق به کابل در مورد مسائل خاصی بحث و پیشنهادات ارائه شده و هر زمانی که تصمیم گرفته شود اعلام خواهد شد. عفوی بین الملل می گوید که شهروندان افغانستان از جمله مهاجرین و پناهجویان در پاکستان مورد آزار، بازداشت و اخراج اجباری قرار می گیرند. با گفته این سازمان، از سال 2023 به این سو بیش از 840 هزار مهاجری افغان به اجبار از پاکستان اخراج شدند. عفوی بین الملل افزوده که بنوان بخشی از کارزار اخراج مهاجرین افغان، مقام های پاکستان اکنون تلاش ها را برای اخراج مهاجرین افغان از شهرهای اسلام آباد و راولپندی افزایش دادند. این دو شهر مهم است که تعداد زیادی از افغان ها که منتظر رفتن به کشورهای غربی از جمله امریکا هستند، در آنها زندگی می کنند. عفوی بین الملل می گوید که در حال حاضر در این شهرها بیشتر افغانهای فاقد مدرک و آنهایی که کارت اساسی دارند در معرض خطر اخراج به افغانستان قرار دارند. شماری از مهاجران افغان دارنده کارتهای اساسی می گویند مهلت داده شده بسیار کوتاه است و آنها نمی توانند خود را برای ترک کردن این کشور در این مدت کوتاه آماده کنند. عبادالله یک مهاجر افغان ساکن پشاور به رادیو آزادی گفت:
نو مشکل دغلطه ده مونگا
تعلیم مشکل این است که اطفال ما اینجا درس میخوانند، ما اینجا کاروبار داریم، زندگی جریان دارد، آنجا چه خواهیم کرد؟ ما از پاکستان میخواهیم در تصمیم خود تجدید نظر کند.
حاجی تورباز یک مهاجر افغان مقیم کراچی مرکز ایالت بلوچستان پاکستان و دارنده کارت اساسی میگوید سه نسل از خانواده اش در این کشور بودند و اکنون بازگشت به افغانستان برای او بسیار دشوار است.
ما در آنجا بلد نیستیم. اطفال ما اینجا بزرگ شدند. آن کشور را ندیدند. ما آنجا نه زمین داریم، نه خانه و نه پول کافی برای رفتن داریم. پس اگر با آنجا برویم چی خواهیم کرد؟
به گزارش عفوی بین الملل، اگرچه استرا محکمه اسلام آباد در 3 مارچ به حکومت دستور داد تا از آزار و اذیت افغانهای دارای مدارک اقامت قانونی موسوم به کارت پی او آر در این شهر دست بردارد، اما وزارت داخله پاکستان از آن زمان به این سو به مهاجران غیر قانونی و دارندگان کارت اساسی دستور داده است که تا 31 مارچ به گونه داوطلبانه این کشور را ترک کنند. سازمان های حقوق بشری گفتند که دستگیری افغان ها در ماه رمضان نیز ادامه داشت. پاکستان مدعی است که اخراج مهاجران غیر قانونی از جمله افغان ها از این کشور برای بهبود وضعیت امنیتی که به دلیل افزایش حملات تروریستی بدتر شده ضروری است.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. برنامه جهانی غذا WFP هشدار می دهد که به دلیل کمبود بودجه احتمال می رود. برنامه جهانی غذا WFP هشدار می دهد که به دلیل کمبود بودجه احتمال می رود برنامه های جلوگیری و مقابله با سوء تغذیه کودکان در افغانستان تا ماه می متوقف شود. WFP دیروز در گزارش همچنان گفته که برای حفظ کمک های غذایی حیاتی در 6 ماه آینده در افغانستان به 555 میلیون دلار نیاز فوری دارد. در این حال شماری از خانواده هایی که کودکان مبتلا به سوء تغذیه دارند میگویند کودکانشان نیاز به ادامه درمان دارند. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بشنویم.
در سایه کمبود بودجه، امید کودکان افغان مبتلا به سوء تغذیه در حال رنگ باختن است. برنامه جهانی غذا WFP هشدار می‌دهد که اگر بودجه این سازمان به گونه فوری تامین نشود، احتمال می‌رود برنامه‌های جلوگیری و مقابله با سوء تغذیه کودکان در افغانستان تا ماه می متوقف شود. WFP با نشر گزارش گفته که سندی مکن، رئیس برنامه جهانی غذا، به روز چهارشنبه 26 مارچ در آغاز چهارمین اجلاس تغذیه برای رشد در پاریس به نمایندگان کشورها گفته که به دلیل کمبود بودجه WFP مجبور به انتخاب‌های سخت مانند اولویت دادن به درمان بر پیشگیری است و افزوده که برنامه‌ها در افغانستان نیز می تواند تا ماه می متوقف شود. WFP خواستار کمک 1.4 میلیارد دلاری برای ارائه برنامه‌های پیشگیری و درمان سوء تغذیه برای 30 میلیون مادر و کودک در 56 کشور در سال 2025 شده، گفته که سوء تغذیه در سراسر جهان به دلیل جنگ، بی‌ثباتی اقتصادی و تغییرات اقلیمی در حال بدتر شدن است. در این گزارش آمده که برنامه جهانی غذا پس از آن که ایالات متحده بزرگترین کمک کننده آن توقف 90 روزه کمک‌های خارجی را اعلام کرد، دچار مشکلات شدید مالی شده است. برنامه جهانی غذا WFP همزمان در یک گزارش جداگانه در مورد افغانستان به نقل از مونا شیخ، رئیس بخش تغذیه این سازمان در افغانستان، گفته که برای حفظ کمک‌های غذایی حیاتی در 6 ماه آینده در این کشور با 555 میلیون دلار نیاز فوری دارد. او افزوده که در غیر آن برنامه‌های حیاتی برای زنان، کودکان و خانواده‌ها از جمله کمک‌های غذایی اضطراری، درمان سوء تغذیه، تغذیه در مکاتب و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای زنان در معرض خطر قرار خواهند گرفت. WFP افزوده که در حال حاضر هم پوشش برنامه سوء تغذیه کودکان از 6 ماهگی تا 5 سالگی به زیر 2 سال کاهش یافته و زنان باردار و شیرده تنها نیمی از غذای مورد نیازشان را دریافت می کنند. در این حال شماری از خانواده هایی که کودکان مبتلا به سوء تغذیه دارند می گویند کودکانشان نیاز به ادامه درمان دارند. یک زن در ولسوالی سپین بولدک کندهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و دو کودک 2 ساله و 10 ماهه مبتلا به سوء تغذیه دارد، به رادیو آزادی گفت که کلینیک محلشان 2 ماه قبل مسدود شده است.
این طفل دومی را دوبار به کلینیک بردیم. یک بار برایش دوا دادند که با آن خوب شد، اما 2-3 روز بعد دوباره بیمار شد. بار دیگر که بردیم برایش پیچکاری دادند، اما وقت تمام شد بازم مریض شد. حالا 2 ماه می شود که کلینیک نیست و از اینجا رفته است.
شاه محمد، باشنده ولسوالی دهنه غوری بغلان که کودک 2 ساله اش مبتلا به سوء تغذیه است، میگوید که از بیش از 1 ماه به این سو کلینیک محلشان از ادامه درمان فرزندش خودداری کرده است.
از یک ماه زیادتر بشه که کلینیکا تحویل نمیگیره. خوب شده نگاه ویتا بلیل نمیگه والا رب زنان بده تفلک هم تبالا بیشه سری پایی نمیگرده بخواد در شهر نیمه خوب نجده در شهر نیمه خوب شده بگه یک ماه زیادتر بیده که دوا نداره خواه در بازار ببرم دوا بابای بازار میگیرم.
برنامه جهانی غذا افزوده که پیشبینی میشود در سال 2025 3.5 میلیون کودک خردسال در افغانستان دچار سوء تغذیه شوند. علاوه بر این 1.2 میلیون مادر باردار و شیرده از سوء تغذیه رنج میبرند و نیاز فوری به درمان و حمایت تغذیه دارند. گفتنی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در 20 جنوری با صدور یک فرمان اجرایوی تمام کمک‌های خارجی آمریکا را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد و گفت که بیروکراسی آن با منافع آمریکا همسو نیست. این در حالی است که اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا می‌گوید در سال جاری 2025 حدود 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که با نزدیک شدن روزهای عید، تعدادی از فعالان حقوق کودکان از تاجران می‌خواهند که از واردات اسباب بازی جنگی خودداری کنند. اما پیش از آن توجه کنید اما پیش از آن نگاه می اندازیم به تحولات جهان. رهبران بیش از 30 کشور روز پنجشنبه 27 مارچ در پاریس گرد هم آمدند تا درباره چگونگی تقویت موقعیت اوکراین در جنگ جاری و خارج از آن بحث کنند. این رهبران وعده های کمک جدید دادند و همچنین پیشنهادات در خصوص استقرار احتمالی نیروهای اروپایی در اوکراین پس از آتش بس و توافق صلح احتمالی ارائه کردند. حمید حکیمی جزئیات این موضوع را دنبال کرده است.
اما نوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در پایان نشست سران ائتلاف داوطلبان در پاریس در 27 مارچ گفت که رهبران گرد هم آمده در پاریس بیش از هر زمان دیگری حمایتشان را از اوکراین اعلام کردند. مکرون گفت که آنها باید مطمئن شوند که می توانند با آنچه و طرح روسیه برای تصرف مناطق بیشتر از طریق مذاکره خان مقابله کنند. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی، آمریکا در این نشست حضور نداشت. مکرون در یک نشست خبری در پایان این نشست گفت هدف آنان روشن است و آن رسیدن به صلح است و برای این کار باید اوکراین را در بهترین وضعیت ممکن قرار دهند. مکرون اعلام کرد که وزیران خارجه کشورهای عضو ائتلاف داوطلبان برای کمک به اوکراین موظف شدند ظرف 3 هفته آینده ابعاد حقوقی استقرار یک نیروی اروپایی را در اوکراین بررسی کرده و گزارش دهند. مکرون گفت که این نیرو در اوکراین به نمایندگی از چندین کشور به عنوان یک نیروی زامن عمل خواهد کرد و افزود این روسیه نیست که تصمیم بگیرد نیروی تضمینی در اوکراین مستقر شود یا نه. با این حال رئیس جمهور فرانسه افزود که در حال حاضر هیچ اجماع عمومی در مورد استقرار نیروهای تحت رهبری اروپا در اوکراین وجود ندارد و همه اعضا با مشارکت موافقت نکردند، اما این مانی پیشرفت در این زمینه نمی شود. مکرون در یک نشست خبری مشترک با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که نیروی تضمینی پیشنهادی در خط مقدم درگیری مستقر نخواهد شد و وظیفه نظارت بر آتش بس را نخواهد داشت، اما به گفته او این ماموریت میتواند به نیروهای حافظ صلح ملل متحد واگذار شود. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که سوالات زیادی وجود دارد، اما پاسخهای کمی در مورد استقرار احتمالی نیروی تحت رهبری اروپا در اوکراین به عنوان بخشی از هر توافق وجود دارد. او افزود که پرسش‌های زیادی درباره چگونگی عملکرد این نیرو، وظایف آن، نحوه استفاده و مسئولیت آن مطرح است، اما تنها به تعداد کمی از این پرسش‌ها پاسخ وجود دارد. زلنسکی همچنین از ایالات متحده خواست تا با آنچه که و نقض وعده روسیه برای حمله نکردن به اهداف انرژی اوکراین خان پاسخ دهد. رئیس جمهور اوکراین افزود که تأسیسات انرژی در حمله روسیه در 27 مارچ آسیب دیدند و مشخص نیست چه کسی بر تعهد برای توقف چنین حملات نظارت میکند. اوکراین و روسیه یکدیگر را به نقض توافقات جداگانه با ایالات متحده برای حمله نکردن به تأسیسات انرژی یکدیگر متهم کردند.
بیشتر از خبر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را در اینترنت هم می توانید بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. تا دقایق دیگر پیام های تان را که به رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد، اما پیش از آن، با نزدیک شدن روزهای عید تعدادی از فعالان حقوق کودکان از تاجران می‌خواهند که از واردات اسباب بازی جنگی خودداری کنند. آنان تاکید می‌کنند که چنین وسایل به طور غیر مستقیم خشونت را میان کودکان ترویج می‌کند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که در این زمینه نیاز به ایجاد یک پالیسی است، اما سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. جزئیات در گزارش همکارم.
در میان افغان‌ها این باور رایج است که روزه مخصوص بزرگسالان و عید متعلق به کودکان است.
در روزهای کودکان از بزرگ سالانشان مقدار پول بنامیدی دریافت میکنند. در محلات گرده هم میآیند و در ضمن از باب بازی خریداری میکنند. حالا که چند روز محدود به باقی مانده است، شمار از فعالان حقوق کودکان از تاجران تقاضا دارند که در جمع از باب بازی کودکان وسایل جنگی را وارد بازار نکنند. نجیب الله بابرکزی فعال حقوق کودکان و رئیس پیشین بخش اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تفریح سالم من به دختر و پسر و بازیایی که اونا علاقه مند باشن دسترسی به اونا حق اطفال است و نه بازیای خبر خاصه برای معلولیت از اونا تمام شود. تجار ملی به عوض ازی که تفنگچه و پتاقی و بعضی گپایی که به اطفال مضر باشن، چیزایی که به اطفال محبت بدن، اطفال با هم با زندگی با همی با صمیمیت اونا تشویق بکنن وارد بکنن.
اسما کاکر معاون خانه ادبیات کودک افغانستانی میگوید که از نظر روانی چنین وسایل بر ذهن کودکان تاثیر بسیار منفی میگذارد.
در روزایی در دکان ها در کنار دیگر سامان های بازی و اطفال تفنگچ های ساختگی و تفنگ های ساختگی فروخته میشه که این بالای روان اطفال تاثیر بسیار بد دارد، چون دماغ و مغز ها مثل یک کاغذ سفید است. اگر هر چیزی که در طفولیت نوشته شود در آینده هم همه قسم میشه و اینا را از طفولیت و خشونت عادت میده. وقتی که بزرگم شوند طبعا این تاثیرات خودشم میداشته باشه.
این فقط خواست فعالان حقوق کودکان نیست، بلکه شماری از مردم نیز خواست مشابهی دارند. عادل باشنده ولایت زابل در صحبت با برنامه فکر نو رادیو آزادی از حکومت طالبان خواست که واردات اسلحه و سایر وسیله های جنگی در وسایل بازی کودکان را ممنوع کند.
از وزیر تجارت امارات تقاضا می کنم که واردات تفنگچه های پلاستیکی را از پاکستان و چین ممنوع کند. برای اید وارد نشود باید همه ممنوع شود.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که در این زمینه نیاز به ایجاد یک پالیسی مشخص است. خانجان الکوزه از وحیت مدیره این اتاق برادی و آزادی گفت:
دخه کرده ما شمان دی.
واقعا یک کار خوب است که نباید کودکان به روحی جنگی تربیت شوند و باید جلب واردات آن گرفته شود و اجازه داده نشود. اما این امر بستگی به پالیسی هر کشور دارد. بنابراین برای این کار یک پالیسی نیاز است و بهتر خواهد بود که امارات اسلامی آن را در نظر بگیرد.
چه امارات اسلامی ارتبونیش خبری؟
عبدالسلام جواد آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این باره به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. بر اساس معلومات اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، واردات این وسایل بازی در زمان جمهوری مخلوع ممنوع بود و به مسئولین گمرکات وظیفه سپرده شده بود تا از واردات آن جلوگیری کنند. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، بازی حق اساسی هر کودک است، اما فعالان حقوق کودکان در افغانستان میگویند که این بازی ها باید سالم باشند تا به جای گذاشتن تاثیر منفی باید در رشد جسمی و روحی کودکان کمک کند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و حالا طبق وعده پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
اگر رادیو آزادی نباشد ما نمیتونیم از خبرهای افغانستان و جهان بخبر شویم. ممنون از اینکه شما خبرهای دقیق را برای ما تهیه می نمایید.
محمد صالح از طریق خبرها از طریق رادیو آزادی برای مردم افغانستان آگاهی داده می شود. رادیو آزادی افغانستان یک رادیوی است برای مردم افغانستان آگاهی می دهد و ما خوشحال هستیم که بازم امسال از طریق رادیو آزادی نقش رنگینی در زمینه آزادی بیان و رساندن صدای مردمان جامعه داشته است. پایینی بسته شود صدای مردم بسته می شود. چرا این رادیو است؟ اکثر نقاط افغانستان مردم و تلویزیون دسترسی نداره. از طریق اینمی رادیو می خواهیم که صدای مردم شنیده شود.
ای پچه ملاسبه که شده است ما از هیچ چیزم خبر نداریم. از ما مردم حالا دیگه فهمیدی این شای خطا خورده است. دیگه تب دیگه با خودم ماره این مردم یک تشویش ماره زیاد کرده است که پس 3 کیلوارت ماره گم کرده است. فهمیدی سه پس 3 کیلوارت ما روز پیدا کرده نمیتانیم. اگه ما ای بین است اگه جور است اگه هر رقم از مردم گرد تمی تو چپ و تالاش است. فهمیدی زن و مرد دگشت است بیادر هر چیز زیادشان رفته است. دیگه شما را خدا خیر و برکت بده که این تو روزه را دیاد ما میکنه. یک رادو بند کرده است رادو ما صدای خود می کشیدیم، از این مردم هم صدایش می کشیدیم، آشنا تلویزیون اینمی فهمید ترامپ بند کرده است، روسیه، چین، پاکستان، چند مملکت دیگه خیلی خوشحال شد که میگه خوب است که رادو شبکیش بند شد، ما خوشحال هستیم، روسیه یک چند ملک دیگه هم فهمیدی.
پیام شما نظر شماست.